بسم الله الرحمن الرحیم. عامل چهارم، عدم اعتماد به دانش آموزان. همونجوری که توی شاخصهای هیئت نوجوانانه یا هیئت دانش آموزی گفتیم، یکی از مهمترین شاخصها اینه که توی هیئت دانش آموزی کار دست خود دانش آموزاست. در واقع این خود نوجوانان که میان وسط میدون، البته با حمایت و هدایت مربیا، و هیئت رو برگزار میکنن. حالا اینجا اینکه مربیای ما به دانش آموز اعتماد نکنن، کارو درست دست دانش آموز نسپرن، اینکه مربیا شک داشته باشن از اینکه نوجوان ها میتونن کار رو انجام بدن، یا به اصطلاح خود میگیم کارو درش بیارن، این یکی از مهمترین عواملیه که باعث بشه هیئت پیشرفت نکنه. ببین تو هیئت نوجوانانه واقعا انرژی هیئت از بچه‌ها گرفته میشه، از خود دانش آموزا گرفته میشه، کار دانش آموزان که به بهترین نحو انجام میدن میبرن جلو. حالا کافی مربی ها اعتماد نکنن به نوجوان ها، بترسن، اجازه خطا کردن به اونها ندن. یه جایی اگر دانش آموزا بخوان مثلا کار دستشون باشه، در واقع کار کم و کسی داشته باشه، مربی ها زیادی دخالت کنن. ببینید گفتیم تو قبلا تو بحث نقش مربی، مربی چند تا نقش داره تو هیئت، مثلا انگیزه سازی، آموزش، هدایت، حمایت. عموما مربی نقش اجرایی نداره، اکثرش نقش پشتیبانیه، پشت صحنه است، میگیم حرکت تو سایه. مربی در واقع بچه‌ها رو کمک میکنه، دانش آموزا رو کمک میکنه که بیان محکم کار رو انجام بدن. حالا اینجا اگر مربی صبر نداشته باشه، حلم نداشته باشه، اعتماد کافی به بچه‌ها نداشته باشه، یه جایی بیخودی دخالت میکنه، یه جایی در واقع کارو نمیسپاره درست به بچه‌ها که بار رو شونه هاشون قرار بگیره. پس یکی از مهمترین دلایلی که میتونه هیئت پیشرفت نکنه اینه که ما به دانش آموزامون در واقع اعتماد نکنیم. اصلا اصل هیئت دانش آموزی یکی از مهمترین کارکرداش اینه که ما به نوجوانها اعتماد کنیم، کار بزرگ دستشون بدیم و اونا بیان اینجا در کنار اون عشق و محبتی که به اهل بیت علیه السلام دارن استعدادشون شکوفا بشه. اما عامل بعدی، حضور بیش از حد فارغ التحصیل. ببینید یعنی چی؟ فرض کنید که هیئت شما چند سال شکل گرفته، 5 سال 6 سال، آروم آروم یه تعدادی از دانش آموزتون فارغ التحصیل میشن. حالا این تعداد در واقع زیاد فارغ التحصیل هم یه نکته خیلی مثبت میتونه باشه، هم یه فرصت میتونه باشه، هم میتونه یه جاهایی تهدید، حالا کلمه شاید خیلی سنگینیه، یه جاهایی یکم کار رو سخت کنه برای دانش آموزا، عرصه رو تنگ کنه. وقتی که تعداد فارغ التحصیل زیاد میشه توی هیئت، اگر ما دقت نکنیم، سازماندهی درست نباشیم، فارغ ببینید هیئت یه جوری که خیلی الغه میاره. فارغ التحصیل بچه هستن که توی هیئت بزرگ شدن، علاقه دارن، دوست دارن مثلا تو جلسه هفتگی کار کنن، مخصوصا مناسبت ها، فاطمه میشه، محرم میشه، عیاد میشه، دوست دارن مؤثر باشن. اینجا اگر یه بی‌دقتی کنیم، سازماندهی دقیق نداشته باشیم، دانش آموزا محو میشن، میرن تو حاشیه، بالاخره بزرگترن، کارو دست میگیرن، فارغ التحصیلا میرن تو حاشیه. پس خود حضور بیش از حد فارغ التحصیلا به ذات مانع نیستا، اینکه اینا درست سازماندهی نشن میتونه در واقع عامل عدم رشد بشه. افزایش تعداد فارغ التحصیل زمان واسه ایجاد مشکل میشه که دانش آموزا به حاشیه برن. پس اینجا نکته داره. حالا ببینید وقتی دانش آموز فارغ التحصیلا زیاد میشن، باید بلد باشن، آموزش داده بشن، درست سازماندهی بشن که واقعا میدون دست بچه ها باشه، دست دانش آموزا باشه، دانش آموزا خودشون میدون داری کنن، اونا ضربه گیر نباشن. واقعا یه جایی اگه اشکالی در واقع توی هیئت پیش اومد، خود دانش آموزا اشکال رو حل کنن، خود بچه ها و جوان ها حل کنن. راهکارش چیه؟ در واقع راهکار خوبش اینه که فارغ التحصیل رو درست سازماندهی بشن توی چند تا بخشی که حالا کنار هیئت، فرض کنید شما بخواید موکب شهری داشته باشید، 4 تا یه جایی که در واقع کنار کارهای هیئت تعریف میشه، یا چند تا پروژه تعریف کنید توی هیئت، جوری که در واقع جای دانش آموزا رو به اصطلاح خودمون تنگ نکنن، توی تعامل خیلی سازنده و خوبی با دانش آموز و نوجوانها در واقع فارغ التحصیل بزرگتر ما کارو پیش ببرن. اتفاقا میتونه عامل قوت هیئت هم باشه، عامل انتقال تجربه باشه، به شرطی که خوب سازماندهی بشن. یه نکته دیگه اش اینه که ما باید بتونیم اگر حالا امکانش باشه یه وقتای هیئت دانشجو، هیئت فارغ التحصیل برگزار کنیم. اشکال نداره بعد از اینکه چند سال ما هیئت نوجوانو داشتیم، بالاخره با یه حجمی از فارغ التحصیل اونها مواجه میشیم، میتونیم یه هیئت ویژه حداقل تو مناسبت ها یا بعضی از مناسبت ها رو در واقع هیئت بودیم دست اونها. بعضی از مناسبات مثلا فرض کنید شما فاطمه تو مراسم میخواد بگیرید، فاطمه اول فاطمه دوم، بگید آقا فاطمه اول با اجرای دانش آموزا هم خود هیئت نوجوانانمون داریم، فاطمه دوم برنامه دست فارغ التحصیلا میدیم. این مثلا یه حالتش. عامل بعدی کم رنگ بودن نقش مربی. خب قبلا توضیح دادیم که اصلا مربی یعنی چی، توی هیئت مربی چه نقشی داره، یا مثلا به چی میگیم مشاور. اینجا دیگه جای توضیحش نیست. اما بعضی وقتا میریم بعضی از در واقع هیئت ها، ببینید افراط و تفریط تو دو طرفه. یه وقتا میبینی اصلا مربی تمام کارو دست گرفته، بزرگترا کارو دست گرفتن. خب اینم که قبلا گفتیم میتونه مانع رشد و پیشرفت هیئت باشه. یه جایی میریم میبینیم مربی خیلی کم رنگن، دیگه افراطی. میگه آقا مگه نمیگه هیئت نوجوانانه، مگه نمیگه دانش آموزی، مگه نمیگه کار با دست بچه‌ها باشه، دست بچه‌ها دیگه. و حتی بعضی جا میبینید که حتی کلن مدداهی هیئت رو هم دست دانش آموزا میده. من اینو که خدمت شما بگم، درست هیئت نوجوانان است، ولی اگر قرار باشه ای حتی بزرگتر باشه، واقعا مثلا مدداهی هیئت باید یه بالاخره بزرگتری باشه، یه فارغ التحصیل، یه طلبه، یه دانشجو، یه کسی که بتونه جلسه رو اداره بکنه، در کنار شباب نوجوانا بتونن بیان بخونن، نیروسازی شکل بگیره. پس ببینید افراط توی چی؟ توی کنارگیری مربی‌ها. یا اینکه ما گفتیم مربی چند تا نقش داره، باید انگیزه سازی کنه، باید آموزش بده، هدایت بکنه، حمایت کنه. یه جایی واقعا تحت هیچ شرایطی نمیتونن اجرا کنن، اونجا مربی وارد بشه. اگر مربی بیش از حد کم رنگ بشه، واقعا هیئت رشد نمی‌کنه، روند نیروسازی هیئت مختل میشه، اونجوری که باید نیروسازی شکل نمیگیره. بالاخره دانش آموزان نوجوانان بعضی وقت ممکنه بینشون اختلاف ایجاد بشه، مربی باید وارد بشه، مربی باید بستر سازی بکنه که دانش آموز بیاد اونجا رشد کنه. پس کم رنگ بودن بیش از حد مربی ها میتونه در واقع یکی از عوامل عدم رشد باشه. عدم ثبات مربی. خب ببینید بعضا میبینید که یه جاهایی مربی هیئت بر فرض مثال که میگیم اون نقش اصلی رو داره، در کنارش اون حالا مربی هایی که ما اسم مشاور هستن، زود زود تون تون عوض میشن. خود این عدم ثبات میتونه چیکار کنه؟ میتونه در واقع رشد هیئت رو مختل بکنه، این عدم ثبات. نکته بعدی عدم وجود مربی به اندازه کافی. یه جاهایی میبینید که مربی ها خیلی کم تعداد، بله ما گفتیم که حداقل یه مربی نیازه، ولی از یه جایی به بعد که قرار شد هیئت رشد کنه، پیشرفت کنه، جمعیت بره بالا، ما نیاز به تعداد مربی بیشتری داریم. عدم در واقع داشتن تعداد مربی کافی میتونه آسیب بزنه. ببینید ما توی هیئت تربیتی دانش آموزی و نوجوانانه، آروم آروم دانش آموزایی که جذب میشن به مربی ها متصل میشن که بعد اونجا براشون حلقه معرفت بگیرن، برنامه تربیتیشون رو پیگیری کنن، با والدینشون ارتباط بگیرن و اون بحثایی که حالا در واقع خودتون میدونید. حالا اینجا اگر مربی ها کم باشن، این شناوری دانش آموز ما زیاد میشه، شناوری نوجوان، یعنی بچه ها میان ولی درست متصل نمیشن با در واقع اون مربیایی که باید اینها رو چیکار کنن، حالا طی سازماندهی به رشدشون کمک کنن. پس عدم وجود مربی هم خیلی میتونه مؤثر باشه. نکته بعدی عدم مدیریت صحیح اختلافات. ببینید هر جایی که انسان هست اختلاف هست، اختلاف نظر هست. حالا بعضی وقتا این اختلافات در واقع طبیعیه، بعضی وقتا هم نه، بالاخره به واسطه یا بی تجربگی یا حالا هر چیزی از اون مربیای اون کسایی که توی دستان در کارا میتونه شکل بگیره. اما مدیریتش مهمه، مدیریت اختلافات. دیدید دیگه توی هیئت این بحث اختلافات خیلی هم پیش میاد. یه دفعه میبینیم مثلا مدعا هیئت بر فرض مثال با مثلا مسئول هیئت یکم حالا مثلا دلخور میشن هستن، یا بعضی وقتا میبینی یه دفعه میوندار هیئت یه ناراحتی در واقع براش پیش میاد، خیلی راحت فرو پاشیده میشه، هیئت دو هیئت میشه، یه هیئت تعداد بچه‌ها برای خودشون هیئت دیگه میزنن. اگر اختلافات درست مدیریت نشه، یکی از مهمترین عواملیه که این رشد هیئت در واقع متوقف بشه و مجموعه دچار فروپاشی بشه، که خودش بحث مفصلیه که ما چطور در واقع باید این اختلافات رو مدیریت کنیم. اختلاف رو ازش نمیتونیم پرهیز کنیم، بله باید تا اونجایی که میتونیم با حالا یه سری بحث‌های اخلاقی، با یه سری راهکارها، طراحی صحیح ساختارها اختلاف رو به حداقل برسونیم، ولی به صفر نمیتونیم برسونیم، باید مدیریت کرد. بعدی همراه نکردن صحیح والدین خیلی مهمه. تو هیئت نوجوانانه ما حتما باید با والدین ارتباط بگیریم، والدین رو همراه کنیم، یه جاهای دعوتشون کنیم، توجیه باشن که توی یه جزوه داریم که تحت عنوان تعامل والدین تو بایه مجموعه تربیت توی هیئت مفصل توضیح دادیم، گفتم مثلا چند تا نقش دارن: تایید کنندگی، تکرار کنندگی، تکمیل کنندگی، پشتیبانی، نقش مشاوره دهی. ببینید توی هیئت باید قطعا والدین ارتباط بگیرن، رفت و آمد داشته باشن، ما بتونیم برای والدین نقش حتی آروم آروم در واقع تعریف کنیم. اصلی ترین لازمی همراه کردن والدین این است که هیئت طور تراشه و گزارش شود که تحسین والدین را برانگیزد. پس اینکه والدین در واقع مورد توجه قرار بگیرن تو بحث‌های مختلف که عرض کردم تو اون جزء مفصل توضیح داده شده، یکی از مهمترین عوامل رشد هیئته. بعض عوامل در که عواملی که مانع رشد هیئت میشه اینه که ما والدین اصلا توجه نکنیم. هیئت باید جوری باشه که والدین خوششون بگه بابا ای والا عجب، ذوق کنن که بچه‌شون میاد اینجا. حالا دیگه توضیحش میمونه برای جای دیگه. عامل بعدی، افتادن در فضای رقابتی با سایر هیئت ها خیلی آسیب میزنه، مخصوصا اگر این فضای رقابتی مثلا از لایه مربی ها اینها به لایه های دانش آموزی کشیده بشه. یعنی مثلا مربی وقتی با دانش آموز میشین هی اسم هیئت های دیگر رو بیاره، بعد پی جمعیت رو مثلا مقایسه بکنه، بعد خدای نکرده تو فضای رقابت منفی بیفته، این هیئت رو زمین میزنه، این مجموعه رو واقعا خراب میکنه، روح بچه‌ها رو کدر میکنه، که با ظرافتی که مربی دارن باید این مدیریت بشه. هیئت نوجوانان هیئت خاصه با شاخصه‌های خودش، با کارکرد خودش، نباید تو رقابت بیفته. بعدی، کاهش خلاقیت و جذابیت هیئت متناسب با سلیقه نوجوان. ببینید ما وقتی که میگیم هیئت نوجوانانه، اینجا خلاقیت یه اصله، سلیقه نوجوان، اقتضا نوجوان اصلی که تو مورد یکم عرض کردم. حالا اینجا محل بحثمون بیشتر خلاقیته. یک ثانی میتونه بچه ها رو آروم آروم سرد کنه. ببینید درست هیئتی قالبی داره که آروم آروم به واسطه محبت اهل بیت علیهم السلام بچه ها به عشق اهل بیت میان و خودشون در واقع بقیه رو میارن، اما خود خلاقیت در عین حفظ ساختارهای اصیل هیئت. حالا خلاقیت که میگه مثلا چیز ساده، مثلا خلاقیت توی پذیرایی، توی دکور، تو چارچوب شریعت ها، اینها میتونه خیلی در واقع به جذب و اون رشد کمی و حتی کیفی هیئت در واقع کمک کنه. جذابیت و خلاقیت و جذابیت باید در تمام بخش هیئت بروز و ظهور داشته باشد. بعد روحیات نوجوان در واقع روز هم، یعنی در واقع این بچه هایی که هیئت رو اداره میکنن مخصوصا مربیات، دائما بروز بشن، دائما در عین حفظ چارچوب های اصیل هیئت، اما در واقع تو اون جایی که امکانش هست کار بروز انجام بدن. خب مورد بعدی، بی نظم و انضباط بودن هیئت، مخصوصا از چشم والدین، که متاسفانه بعضی وقتا ما دچار این آفت میشیم. دانش آموز شما مثلا میگه ساعت 6 هیئت شروع میشه، 6 والدینش میاد میزنه هیئت، یا مثلا خودش میاد 12، 1 شب میره خونه، میگه 6 شروع میشه مثلا 7 شروع میشه، بعد رفت آمد بچه ها بی نظم و انضباطه، یا میای اونجا میبینی پارچه ها ریخته، نمیدونم هیئت کثیفه. نظم و انضباط اولا از لحاظ تربیتی خیلی مؤثر رو خود بچه ها، دانش آموزا. دوما نگاه والدین، نگاه والدین بسیار اینجا این کلیدیه برای ما. والدین عموما دوست دارن بچه هاشون منظم بار بیان، از بی‌نظمی بدشون میاد. خیلی وقتا بچه های هیئت رو این در واقع بچه هیئتی ها رو این گزینه خیلی دقت نمی کنن. ببینید رفت و آمده و دانش آموز و نوجوان ها به هیئت خیلی بی‌قاعده است، حتی بعضی وقتا اصلا معلوم نیست کی میان کی میرن، این خیلی آسیب میزنه، مخصوصا تو هیئتی که قرار رشد بکنه، پیشرفت کنه. حالا مخصوصا اگه قرار باشه هیئت نیروسازی ویژه انجام بده، بچه های خاص رو تربیت کنه، بچه های قوی تر تربیت بشن، اونجا قطعا والدین باید در واقع یه نظم و انضباط خوبی از هیئت ببینن. بعدی، عدم برگزاری ویژه برنامه‌های بزرگ شهری. ببینید هر هرزگاهی، یکی دو ماهی، فصلی، هیئت باید برنامه بزرگ شهری بگیره، مثلا یه مطبع خاص دعوت بکنه، یه سخنران خاص دعوت بکنه، همش نه، هرزگاهی، ترم یکی. این اولا باعث میشه هیئت بیشتر به از بقول مردم شهر معرفی بشه، بعدم باعث میشه بچه‌ها احساس هویت بیشتری بکنن. ببینید وقتی که برنامه بزرگتره، بچه‌ها بیشتر احساس میکنن که یه اتفاقی رو دارن رقم میزنن. گفتم این نباید دائمی باشه، نمیشه دائمی باشه، ولی ویژه برنامه خاص خیلی تو هویت گرفتن هیئت، تو رشد و قوتش مهمه. اگر بی‌دقت باشیم و یه مسیر عادی و در واقع همینجوری یک نماختی رو هیئت طی کنه، بعضی وقتا بچه ها خسته و سرد میشن. این یه تنوع خوبی به هیئت میده، ویژه برنامه های در واقع خاص. میتونه محفل انس باشه، میتونه در واقع شهیبا شهدا باشه. گره خوردن هیئت به مد و سخنان خاص، این خیلی مهمه. بعضی وقتا شما هیئت نوجوانانتون رو به یه مد و سخنان خاص گره میزنید. حالا خیلی خوب، بالاخره شما مد خوب و قوی داشته باشید، سخنان قوی داشته باشید، کسی منکر این نیست، خیلی عالیه. اما اگر گره خورد به چه معنا؟ به این معنی که اگر اون مد اتفاقا نتونست بیاد، یه اتفاقی افتاد. ببینید ما از یه هیئت تشکیلات تربیتی صحبت میکنیم که توی اون که در واقع محور یه تشکیل تربیتیه، خیمه های معرفت کنارش چیده شده، اردوهای تربیتی، بحث های مهارتی و بحث های مفصلی که الان قبلا عرض کردیم تو بحث های قبلی. این یه تشکیلاته. بعد اینجا دقتی که شما باید بکنید توی این تشکیلات هر چیزی به صورت صحیح سر جای خودش باشه. قطعا مداح خوب مؤثره، قطعا سخنران قوی مؤثره توی جمعیت، اما گره خوردنش برای این هیئت درست نیست. ببینید بعضی وقتا بعضی از هیئت‌ها اصلا مفهومش به واسطه یک سخنرانی که شکل میگیره، میگن فلان هیئت مثلا تو فلان شهر، همه به واسطه اون مداح اون رو میشناسن، اون سخنران میشناسن. شاید اگر اون مداح نباشه از کسی اونجا نره، ولی هیئتی که ما اینجا تعریف کردیم، هیئت نوجوانان و تشکیلاتی ما، هیئت دانش آموزی ما، الزاماً با یه مداح و یا سخنران خاص گره نخورده. که حالا اونجا خودش یه بحثی دیگه داره، چطور در واقع متولیای ام مربیا بتونن هیئت رو جوری اداره بکنن که گره نخوره با مداح و سخنران خاص. بعدی ضعیف بودن برنامه های جنبی. ببینید گفتیم که هیئت درست بستر اصلیه، ولی قطعا باید کنارش برنامه جنبی چیده بشه. باید برنامه های فکری توی خیمه های معرفت، حلقه های رشد چیده بشه، بچه ها از لحاظ فکری رشد کنن. باید اردوهای تفریحی، میگیم که اگر میخواییم دانش آموز ما اونجایی که ما دوست داریم ما رو همراهی کنه، مثلا ما دوست داریم دانش آموز اون هیئت بیاد، خیمه معرفت مثلا بیاد، باید اونجایی که علاقه و سلیقه اونه ما باش همراهی کنیم. دانش آموز تفریح رو دوست داره، تو چارچوب بالاخره شریعت و چارچوبی که بالاخره میدونه دیگه، عرف جامعه است. دانش آموز شما دوست داره که بالاخره نشاط رو دوست داره، من باید یه فکری واهر تفریحش داشته باشم توی هیئت، نه اینکه فکر کنم خب آقا بیا سینه بزن مثلا به جلسه هفتگی سخنرانی گوش بده، زیات آلیاسین بخون، زیات عاشورا بخون. خب تفریحش چی میشه؟ ورزشش چی میشه؟ بس فکریش چی میشه؟ یه جایی بس درسیش چی میشه؟ بس مهارت آموزیش چی میشه؟ یعنی همون بحثایی که توی شاخصه ها عرض کردیم خدمت شما، هیئت باید کنارش قالب های برنامه دیگه به صورت دقیق و فنی چیده بشه، جوری که بعضن خیلی از اکثر نیازهای مخاطب و دانش آموز ما رو چیکار کنه، برآورده بکنه. اینجوری در واقع هیئت همینجوری که میریم جلو رشد میکنه و رو به جلو میره. عامل بعدی، افراطا و تفریطا در برگزاری مراسم. دوتاش بده. افراد به چه معنا؟ به این معنایی که شما فرض کنه توی هر مراسمی، هر شهادتی، هر ولادتی یا هر مراسم در واقع فرض فرمایید که ملی، بخوای یه برنامه حد اکثری بگیرید. ببینید وقتی که شما هیئت شکل دادی، بالاخره ناگزیر محرم یه فکر برای دانش آموزات بکن. محرم باید برنامه بگیری، نمیدونم فاطمی باید بگیری، عیاد باید بگیری، ولی افراط نمید بکنی. مثلا شما ماه شعبان رو فرض فهم لحاظ بکنید، اول ماه شعبان عیاد شعبانی است، میلاد امام حسین علیه السلام، حضرت ابوالفضل عباس امام صلی الله علیه السلام، میریم جلوتر میلاد علی اکبر، میریم جلوتر نیمه شعبانه. خب یه تناسبی بین اینا باید باشه. من اگر اول ماه شعبان مثلا یک هفته هیئت گرفتم، بعد نیمه شعبان باز مثلا یه 5-6 روز جشن گرفتم، اینا ممکنه زیاد بشه، اشکال نداره. اول ماه شعبان مثلا 3 شب جشن، بعد نیمه شعبان مثلا 2 شب 3 شب. این تناسبا بر اساس توان نیروها، این خیلی مهمه که بچه‌ها زده خسته نشن، چون خودشون مجریان، خودشون مجریان. اشکال نداره شما اگر هیئتت به یه بلوغی رسید، آروم آروم 30 شب ماه مبارک رمضان مناجات بگی، اشکال نداره. اگر به بلوغی رسیدن بچه‌ها، به اندازه کافی نیرو داشتی. اما اگر به اونجا نرسیدیم، این شاید بچه‌ها رو خسته بکنه. حالا تفریطش چی میشه؟ بالاخره وقتی که شما هیئت داری، نمیتونی محرم مثلا 2 شب برنامه داشته باشی. خب بچه‌هات بقیه شبا کجا میرن؟ ممکن اصلا تو بقیه هیئت‌ها پخش بشن و اصلا دیگه نتونی به راحتی بچه‌ها رو جمع کنی. دو طرفش درست نیست. آقا شما هیئت داری میلاد امام رضا، دوست بچه‌ها دوست دارن هیئت داشته باشن، یا باید یه فکری بکنی بگو دست جمعی بریم فلان هیئت، یا که براشون هیئت بگیرید. چون نمیتونی هیئت داشته باشی، بر فرض مثال مثلا اعتکاف شده، باید یه فکری بکن. توی هر دو طرفش، هم افراد هم تفرید، میتونه در واقع آسیبزا باشه و به رشد هیئت ضربه وارد کنه. نکته بعدی، نداشتن صبر، استقامت و استمرار در کار فوق العاده مهمه. کار تربیتی دیروازه، درسته تو کوتاه مدت هم اثرات خودش رو نشون میده، اما در واقع اون میوه اصلی رو شما باید با صبر و استقامت تو طول سالها بچینی. ایستادگی اینجا در واقع یه فوت کوزه‌گری اصلیه و متاسفانه خیلی از بچه‌هایی که کار تربیتی میکنن وسط راه رها میکنن. مثل کسی که مثلا فرض کنید درختی رو کاشته یا دونه رو کاشته توی زمین، بعد آروم آروم صبر کنن، صبر کنه، به قول فرمایش قرآن فاستوى علی سوقه فاستغلظ فاستوى علی سوقه، جوری که یواش یواش رو پای خودش بایسته، بعد حالا اونجا میشه در واقع یکم حالا تغییرات ایجاد کرد. پس ببینید، ایستادگی، استمرار، استقامت، این فوق العاده مهمه. یکی از مهمترین عواملی که مجموعه دچار رکود میشه اینه که اون کسایی که در واقع مهرهای اصلی بودن ایستادگی نکردن. مورد بعدی، رضایت مسئولین از وضع موجود. بعضی وقتا میری اون نکته اول که خدمت شما عرض کردم، الان میکنم توضیحش بدم. میری یه جایی میگه خب این هیئت شما جای پیشرفته، میگه نه همین خیلی خوبه، روزه مثلا هفتگی داریم با 10 نفر، ما الزام نداریم. خب این خوب، ارزشمند. وقتی که میگیم هیئت نام اهل بیت علیهم السلام، محبت اهل بیت، تعداد کم هم باشه ارزشمنده، ولی خب چرا وقتی که شما بتونی تعداد بیشتری رو جذب کنی، اثر حد اکثری بذاری؟ که هم توی در واقع مضمون تو روایات ما هست، هم توی کلام مقام معظم رهبری رهبر عزیزمون هست که ما باید بتونیم اثر حد اکثری بذاریم. خب چرا این کارو نکنیم، راضی بشیم؟ چه کم من چه کیفن، من وقتی که میتونم از لحاظ کیفی هیئت رو با کیفیت بیشتری برگزار کنم، چرا راضی بشم؟ چرا رضایت بدم به وضع موجود؟ سعی کنم بره جلو کار، پیشرفت کنه. مورد بعدی، عدم تعامل بین دوگانه پرورش نیروی انسانی و خروجی با کیفیت. ببینید، وقتی که شما میگید کار دست نوجوانه، کار دست دانش آموزه، خود به خود این بی تجربگی و این در واقع سعی و خطایی که اتفاق میفته ممکنه یه جایی به قوت کار، به کیفیت کار ضربه بزنه. خب در واقع این عدم تعادل خیلی وقتا اون برگزار کننده و مربی رو دچار یه خطای محاسباتی میکنه. یعنی از چه نظر؟ آقا اینا میخوان الان فرض کنید که هیئت قوی تر باشه، نوجوانا رو کم رنگ تر میکنه، کار دست بزرگترا میدن. از اون طرف کارو انقدر جوری دست کوچیکترا میدن که کار از یه حدی زیادتری بی کیفیت میشه. من دیدم بعضی جا حتی میگن نه سخنران دانش آموز. خب این واقعا دیگه کار خیلی معنی پیدا نمیکنه. یا عرض کردم خدمت شما، ببین مدا اگر هیئت شما آروم آروم داره میخواد هیئت شهری بزرگ بگیری، قطعا باید مدا قوی داشته باشی. استثناء شما پیدا میکنید تو دانش آموزی بتونه جلسه بزرگ اداره کنه. بله دانش آموزی پیدا میشه ولی خیلی کم. چه بهتره که، چون ببین مدا یا خودش بحث داره، تربیتیه، صرفا آموزشی نیست. مدا باید کنار یه بزرگتری آروم آروم بار بیاد. حالا تو قسمت‌های مختلف قابل بحثه، مثال زدم خدمت شما. پس باید سعی بکنیم که در واقع تعادل و تعامل بین دو تا شکل بگیره. چون ما نگاه تربیتی به هیئت داریم، فرآیند پرورش نیروی انسانی و رشد کار بر برآیند و نتیجه کار اولویت دارد. اینجا میگیم آقا اون چیزی که اولویت دارد نیروسازیه، اما مواظب باشیم نیروسازی جوری نشه که کیفیت از یه حدی افت کنه. سعی کنیم هم نیروسازی درست اتفاق بیفته، درست، و همین که کیفیت رو سعی کنیم چیکار کنیم، ببریم بالا و توی یه حدی بالاخره حداقلی براش نگه داریم. اما مورد آخر، نداشتن مکان مناسب. شاید فکر کنید نکته مهم نیست، اما خیلی وقتها میرید میبینید که اتفاقا خود مکان مانع پیشرفت هیئت شده. مثلا هیئت رو توی مکان خیلی کوچیک، توی ساختمان کوچیک میگیرن و این سالها همونجا گرفته میشه. حالا از چه از لحاظ در واقع جغرافیایی هیئت مرکزیت نداره اون مکانی که میگیرن، چه از لحاظ مثلا زیبایی، چه از لحاظ اندازه. ما پیشنهاد میکنیم هیئت حتی المقدور تو مسجد، مسجد زیبا قشنگ نوجوانان شیک وسط شهر خوش دسترس گرفته بشه، خیلی مهمه. یا به حضور شما عرض بکنم که یه جایی باشه که بچه ها راحت رفت و آمد کنن، برای برگشتشون مثلا ما سرویس بگیریم. پس مکان توی در واقع عدم رشدیت مهمه. بعضی وقتا میبینه توی مکان توی نمازخونه خیلی کوچیک، یه نمازخونه که شاید برای بچه ها مثلا ذهنیت خیلی خوب ایجاد نمیکنه، یاد گرفته میشه. خیلی انتخاب در واقع مکان مناسب برای پیشرفت هیئت مهمه. خب یه جنبه خدمت شما عرض بکنم. ببینید ما باید یه مسیر رشد برای هیئتمون تعریف کنیم، هم از لحاظ کمی یعنی جمعیت، هم از لحاظ کیفی. اینم به سادگی نیست. ما باید توی ریلی قرار بگیریم، تو ریل رشد. حالا یه پیشنهاد خدمت شما عرض بکنم، ما میگیم توی هیئت نوجوانان خیلی بهتره برای دانش آموزی شما تفکیک کنی هیئت متوسط اول و از متوسط دوم. حالا آیا برای شروع تفکیک کنم؟ این دیگه ممکنه اصلا سخت باشه. من میتونم از هیئت متوسط اول شروع کنم، بعد آروم آروم دو سال سه سال که رفت بچه‌ها اومدن متوسط دوم، متوسط دومش رو جدا بکنم، بشه دو تا هیئت، هم دو روند کادرسازی در واقع کار قوی بشه، همین که بتونم تعداد نیروی بیشتری رو داشته باشم. بعد آروم آروم بعد از 10 سال 15 سال مثلا میگم هیئت فارغ التحصیلام رو جدا کنم. ببینید یه مسیر رشد طراحی کنیم، یه مسیر توسعه طراحی کنیم. بعضی وقتا شما مثلا تو یه منطقه از شهرتون هیئت دارید، هیئت نوجوان تشکیل دادی، بعد از 10 سال میگه خب من همین هیئت نوجوانان رو میخوام تو دو تا منطقه ایجاد کنم، یکی شرق یکی غرب، یکی ناحیه یکی ناحیه دو. پس ببینید طراحی مسیر رشد خیلی مهمه، هدف گذاری خیلی مهمه. اگر طراحی نکنیم ممکنه هی دور خودمون همینجوری بچرخیم و حیفه. ببینید وقتی که گفتیم هیئت، حتی تعداد جمعیت کمش هم ارزشمنده، اما چه بهتر که من توی مسیر رشد خیلی دقیق و طراحی شده ای، خیلی دقیق و طراحی شده بتونم کارم رو گسترش بدم، هم از لحاظ کیفیت، کیفیتم خیلی مهمه، و هم از لحاظ کمیت. انشالله که امام عصر از هممون راضی باشه و همه هیئت‌های داشته باشیم انشالله، که سربازان آقا امام زمان رو توی هیئت‌ها پرورش بدیم. یا علی مدد، التماس دعا.